العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که استدلال به روایات بر حجیت خبر واحد متوقف بر این است که یک نوع تواتری را در این روایات احراز بکنیم. اگر ما بتوانیم یک نوع تواتری را در این روایات احراز کنیم، اون وقت با این اخبار متواتره می توانیم خبر واحد رو حجت قرار بدیم، خبر واحد ظنی را حجت قرار بدیم. مرحوم آخوند ادعا فرمودن که در این روایات تواتر لفظی و معنوی نیست و تنها تواتر اجمالی وجود داره. نسبت به این ادعا چند مطلب باید مورد بحث قرار بگیره. مطلب اول مطلبی است که مرحوم نائینی قدس سره دارن که ایشون اساس تواتر اجمالی را منکرن و تواتر اجمالی را از حیث کبرا که ما یک تواتری به نام تواتر اجمالی داشته باشیم و همانطوری که تواتر لفظی و تواتر معنوی برای ما یقین آوره، تواتر اجمالی هم برای ما یقین آور باشه، این رو مرحوم نائینی منکره. حالا این مطلب رو بحث کنیم ببینیم دلیل ایشون چیه. میفرمایم که شما مرحوم آخون که میفرمایید تواتر اجمالی یعنی علم به صدور بعضی از این روایات اجمالا 20 تا 30 تا روایت به دست ما رسیده، اینها اشتراط در لفظ ندارن، اتفاق در لفظ و معنا ندارن، هر کدام یه مضمونی داره و سند هر کدام هم فی حد نفسه عرض می شود که برای ما یقین آور نیست. هر کدام احتمال صدق و کذب درش داده میشه. اما اجمالا می دونیم بعضی از این روایات از امام علیه السلام صادر شده، اجمالا علم داریم به صدور بعضی از این روایات و اسم این رو میگذارید تواتر اجمالی. نائینی میفرماید که خب در همین تواتر اجمالی اگر ما دونه دونه این روایات را بررسی کنیم، آیا در تک تک این روایات احتمال صدق و کذب معن داده نمیشه؟ روشنه که چنین احتمالی وجود داره. هر کدامی که از این روایات رو به تنهایی ما اگر بررسی بکنیم میگیم یحتمل و فیه صدق و الکذب. اون وقت میفرمایند اگر در تمام اینها شما احتمال صدق و کذب میدید، دونه دونه اینا رو که بررسی میکنید احتمال صدق و کذب میدید، اما در آخر نتیجه میگیریم اجمالا میدونیم بعضی از اینها صادر شده، این تنافی داره. اگر در هر کدام یکی از اینها احتمال صدق و کذب باشه، دیگه علم به صدور بعضی از اینها اجمالاً برای انسان به وجود نمیاد. لذا اصلا با این بیان و استدلال تواتر اجمالی رو انکار کردن. نه ببینید، ما الان چهار طایفه دیروز روایات خوندیم. سند فرق داره، الفاظ فرق داره، معنا هم فرق داره، منتها اینا هیچ کدومشون یقینی نیست. یعنی دونه دونه این روایاتی که ما میبینیم میگیم یحتمل فیه صدق و فلکه، یعنی این روایات دونه دونهش برای ما یقینی نیست که ما بگیم یقین داریم و علم داریم. خب وقت ناینی میفرماد، شما آخون میفرمایی، اما در مجموع ما علم اجمالی به صدور بعضی روایات داریم. حرف ناینی این است که اگر شما در تک تک اینها احتمال صدق و کذب میدید، دیگه چنین حرفی معنا نداره که بگیم علم داریم بعضی از اینا صادر شده. خب و در نتیجه می فرمان فلا یکون هناک خبر مقطوع الصدور، یک خبر قطعی و صدور با این معنا که در دونه دونه اینها ما احتمال صدق و کذب رو می دیم، چنین خبری دیگه نداریم. این بیان مرحوم ناینی که حالا من در ذهنم میاد که قبلا هم یک بار دیگه این بحث تواتر اجمالی رو بهش اشاره داشتیم، این بیان مرحوم ناینی قابل جوابه و اشکالش این است که این احتمال صدق و کذب در هر خبر مانع از تواتر اجمالی نیست، برای اینکه شما هر کدام یکی از اینها رو به تنهایی که نگاه میکنید میگید آقا این احتمال داره صادر شده باشه از امام، احتمال داره صادر نشده باشه، اما وقتی این روایت در کنار 19 تا روایت دیگه قرار گرفت، برای انسان ممکن علم اجمالی بیاره. البته نمیگیم همیشه هم میاره، گاهی این علم اجمالی میاره. علم اجمالی میاد به این که یکی از این روایات صادر شده، منافات نداره احتمال صدق و کذب در هر کدامی که از این روایات با علم اجمالی به صدور بعضی از اینها با هم منافات نداره. و شاهدش هم این است که در خود تواتر لفظی و تواتر معنوی هم مسئله همین طوره. در اونجا که شما میگید یک روایاتی داری تواتر لفظی داری، شما دونه دونه رو که حساب بکنید برای شما علم آور نیست دیگه. الان یه روایت از امام علیه السلام رسیده باشه، مثلا از روایاتی که میگن تواتر لفظی هم داره، انما الاعمال بالنیات، یادم از یکی از روایاتی که مثال میزنن برای تواتر لفظی، انما الاعمال بالنیات. حالا اگر این روایت مثلا 10 بار توسط 10 راوی نقل شده، اگر تک تک حساب بکنیم یقین آور نیست برای ما. میگیم آقا احتمال داره امام فرموده باشه، پیامبر فرموده باشه یا نفرموده باشه، اما وقتی زمینه شد به سایر روایات برای ما علم حاصل میشه به صدور این روایت به همین لفظ از پیامبر علیه صلوات الله علیه یا از معصوم علیه السلام. در تواتر معنوی و لفظی هم در دانه دانه روایات ما یقین نداریم، اما بعد که زمینه به یک دیگر میشه این یقین حاصل میشه. لذا در تواتر اجمالی هم ولو در هر کدام به تنهایی احتمال صدق و کذب هست، اما بعد که مجموع شد ممکنه علم اجمالی به صدور بعضی از این روایات حاصل بشه. پس این اشکال کبروی که ناینی دارن قابل جوابه. خب حالا بعد از اینکه تواتر اجمالی رو ما از حیث کبرا درست کردیم، در جایی که تواتر اجمالی باید چیکار کرد؟ خب شما میگید علم اجمالی به صدور بعضی از این روایات داریم، مرحله بعد چیه؟ مرحله بعد این است که ما باید اخص این روایات از حیث مضمون را اخذ کنیم. ببینیم این 20 روایت اون روایتی که مضمونش اخص المضامینه، ما او رو ملاک قرار میدیم برای استدلال. و الا اگر این مرحله رو نیاریم بگیم آقا علم اجمالی داریم، بعضی از این روایات صادر شده، اون بعض هم نمیدونیم چیه، خب این علم اجمالی چه فایده‌ای داره اینجا؟ اثر این علم اجمالی و اثر این تواتر اجمالی این است که در میان این روایات اخص و مضمونن را ما باید اخذ کنیم. مرحوم محقق نائینی باشه چه اشکال نداره، نتیجه شکی میشه باشه اشکال نداره. شما در تواتر معنوی هم بگید در این معنای خاص توافق دارن. ببینید در اینجا ما نمیگیم بر این معنای خاص همه این روایات توافق دارن، میگیم این اخص از اونه. مثلا حالا عرض کنم، حالا الان در توضیح روشن میشه. ببینید مثلا فرض کنید اگر این روایاتی که الان این چهار طائفه ای خوندید، یه طائفه بگوید اگر ثقه خبر آورد قبول کنید، یه طائفه بگه اگر عادل خبر آورد قبول کنید، یه طائفه بگه اگر امامی خبر آورد قبول بکنید. خب اون وقت یه طائفه هم داشته باشیم او بگه اگر ثقه امامی عادل خبر آورد. خب این ثقه امامی عادل اگر یه طائفه بیاد بگه اگر مخبر ثقه امامی عادل باشه عمل بکن، یک طائفه روایات دلالت بر این داره، اما بقیه روایات در این مضمون با این مشترک نیستن. اما این میشه اخص مضمونه، یعنی اونی که دائرش از همه محدودتره، اونی که اخص از همه از این طائفه است. پس ملاحظه کردید تواتر معنوی نشد، تواتر معنوی این است که بر این مضمون اخص همه این روایات مشترک باشند. نه، یکی میگه ثقه، یکی میگه امامی، یکی میگه عادل، اما یکی هم میگه ثقه امامی عادل، ما همین رو باید اخذ بکنیم. حالا در اینجا بحث این است که این طوائف اربع یا طوائف پنجگانه که آمدیم خوندیم اخص و مضمونن چیه؟ مرحوم نائینی ادعا فرموده اخص و مضمونن خبر ثقه، خبر ثقه، خبر موثوق به. خب این بیان ایشون مورد اشکاله، برای اینکه تو روایات خود به اعدل هما داریم، ببینید در بعضی از روایات داره افیونس ابن عبدالرحمن صفتون، امام فرمود نه ثقه داریم. خود به اعدله ما هم تو روایات داریم، تو روایات بعضی ظهور در امامی بودن داره، داره لا عذر لأحد من موالینا التشکیک فی ما یرویه انا ثقاتنا. این اضافه ثقات به خود ائمه، ثقاتنا یعنی ثقات از امامیه، ظهور در این داره، باید امامی باشیم. خب نسبت بین ثقه و عادل، حالا اینجوری رو عرض بکنیم، ثقه در خود روایات معنای لغوی رو داره، افیونس بن عبدالرحمن ثقتون معنای لغوی ثقه یعنی متحرز از کذب، اون کسی که تحرز دارد از کذب، حالا ولو فسق دیگه داره، ولو از در مذهب، مذهبش مذهب امامی نیست، اما ثقه یعنی اون کسی که تحرز از کذب داره. اما در اصطلاح محدثین وقتی میگن ثقه یعنی امامی عادل، این تعبیری که برای مرحوم کلینی دارن ثقة الاسلام کلینی، این ثقة الاسلام در اونجا معنی ثقة لغوی نیست، ثقة در اصطلاح محدثین، باز دارم عرض میکنم اشتباه نکنید، در اصطلاح اهل حدیث خود ثقة یعنی کسی که امامی عادل، به کلینی میگن ثقة الاسلام امامی عادل. خب نسبت بین ثقه و عدالت، نسبت نسبت عام و خاصه، عرض میشود که من وجه، نسبت عام و خاصه من وجه، من وجه حالا عرض میکنم. حالا باز در اینجا مرحوم، حالا اینو عرض کردیم که ثقه تو روایت افیونس بن عبدالرحمن ثقتون، ثقه ظهور در این معنی لغوی داره، الامری و ابنه ثقتان، ثقه معنی لغوی رو داره. اما مرحوم محقق عراقی ایشون ادعا کرده این ثقه ای که در روایات مورد سوال واقع شده، حالا چه در کلام سائل چه در کلام امام آمده، مراد عدالته و مراد مطلق من یتحرز و عن الفید ولو کان فاسقا نیست. خب حالا این دلیلی هم بر این فرمایشون نیاوردن که فرمان مراد عدالته، در حالی که ظهور در همون معنای لغوی داره. خب حالا بین ثقه و عدالت عام و خاص منبر شد، قد یکون راوی عادلن غیر منصوبن به، یه راوی ممکنه عادل باشه ثقه نباشه، کجا؟ اونجایی که یه راوی عادل هست، اهل نماز شب هم هست، اما کثرت الخطا داره، کثرت السهم داره، مطالب رو بسیار عرض که خطا میکنه در نقلش، خب این دیگه ثقه نیست. قد یکونو موثقا غیر عادل، خب این روشنه، کسی تحرز از کذب داره اما خدای نکرده مثلا شرب خمر رو انجام میده، فاسق از ناحیه غیر کذب، و قد یکونو موثقا عادلا، ماده اجتماع هم داره که یه راوی هم موثق باشه هم عادل باشه. بیبی نداره، اونم جلوی سقه بودن از بین میبره. اگر یک کسی کثرت الخطا داشته باشه سقه نیست، شما دیگه اعتماد بر اون نمی کنید، نمیرسونه، لذا عادل اما سقه نیست. میدونم ممکنه کسی عادل نباشه، ممکنه کسی عادل باشه سقه نباشه. شما که اول تو ذهنتون آمد عام و خاص مطلقه، حاضر اینو بفرمایید، بالاخره هر کسی عادل سقه هم هست، از اون ورد هر کسی سقه هست عادل نیست. نه، هر کس ممکنه یه عادلی داشته باشین سقه نباشه، به خاطر که خطا زیاد میکنه. شما دیگه بر قولش اعتماد نمیکنه، سقه اون کسی که شما اعتماد بر قولش میکنی. نه، اصلا حافظه نداره، حافظه نداره، اشتباه میکنه دیگه، سقه نیست دیگه. عادله، بله عادله، دیگه بوشتر کماس کن واقعا عادله، اما خب حافظه نداره، اشتباه. خب اون وقت حالا بحث در اینه، اینجا دقت بفرمایید، بحث رو بحث در این است که حالا این اخذ و مضمونن چیه. خب این روایاتی که ما داشتیم هم کلمه سقه درشن، هم کلمه عادل درشن، هم امامی بودن درشن، باید بگیم آقا اخذ و مضمونن این میشه اگر یک کسی سقه باشد عادل باشد امامی هم باشه. باز این نکته رو عرض میکنم، در تواتر اجمالی اصلا لازم نیست که بگید که آقا یکی از این روایات اخذ و مضمونن. مثلا اگه فرض کنیم که 30 تا روایت داریم، 10 تاش میگه سقه، 10 تاش میگه عادل، 10 تاش هم میگه امامی، تمام. یه دونه روایت میگه سقه عادل امامی نداریم. ما اینجا چون اجمالا میدونیم بعضی از اینا از امام صادر شده، میایم اخذ و مضمونن رو بیرون میکشیم. اخذ و مضمونن ما اذا کان الراوی ثقتن عادلن امامی، یا بگیم حالا به روایت این عمل میکنیم، ولو یه همچین اجتماع اوصاف ثلاثی در هیچ کدامی که از این روایات هم نباشه. در تواتر اجمالی میگیم اون مقداری که برای ما اعتبار داره این است که بگیم اخذ المضامین رو بایدش عمل بکنیم. یه صفت توی یه روایتی، یه صفت توی یه روایتی دیگه، از این دوتا رو کنار هم میذاریم، میگیم راوی اونیست که این دوتا رو داشته باشه. اگر سه تا صفت باشه میگیم راوی اونیست که این سه تا صفت رو داشته باشه. پس ما نتیجه میگیریم که اخذ المضامین سقه عادل امامی. حالا مرحوم محقق عراقی یه مرحله با جلوتر رفتن، خب میدونم، ولی سوال از سقه بودن کرده. خب امام رجوع به بنی فضال هم داده، امامی نیستن، دقیق بفرمایید، اونجا فقط سقه بودن داده. مرحوم عراقی یه مرحله بیشتر رفته، میفرماید اگر ما بخواییم در تواتر اجمالی به اخذ المضامین عمل بکنیم، اخذ المضامین این است که راوی در هر طبقه این شرایط داشته باشه. یعنی اگر سند ما 5-6 تا راوی درش قرار دارن، هر راوی در طبقه خودش سقه عادل امامی باشه، که او وقت از این روایت که راوی فی کل طبقتین عادل امامی سقه، ازش تعبیر میکنم صحیح چی؟ اعلایی، ازش تعبیر میکنم به صحیح اعلایی. خب این باز خیلی بحثی نداره. پس ما با تواتر اجمالی رو قبول کردیم، تواتر اجمالی نتیجه این است که صحیح اعلایی برای ما حجته، نه اون حرفی که مرحوم ناینی زد که خبر موثق. این جای مطلبی مرحوم آخوند دارن در کفایه. آخوند می‌فرماید که شما وقتی رسیدید به اون اخص المزامین، گفتید صحیح، مثلا حالا صحیح اعلایی، اون وقت آمده دیدید در میان این 23 تا روایت یه دونه هست که صحیح اعلایی هست و دیدید اون روایتی که صحیح اعلاییه میگه خبر واحد ثقه مطلقا حجته، چه امامی باشه چه نباشه، چه عادل باشه چه نباشه، میفرمان باز مشکل شما حل میشه. این عبارت مرحوم آخوند رو دقت بفرمایید. حالا باز کلام امام رو و فرمایش امام رو در اینجا نگفتیم. امام پس ببینید در مورد اخص المزامین یه قول ناینی شد که ثقه موثوق، یه قول صحیح اعلایی شد. امام رضوان الله علیه فرمودن که اگر اخص المزامین رو ما بخواییم بگیریم، چون امام علیه السلام ارجاع به زراره داره، داده ارجاع به زراره دو خصوصیت وجود داره. یکی این که زراره فقیه هم، دو این که کلام امام رو باید بلا واسطه از خود زراره قبول کنیم. اما اگر کسی با زراره واسطه خورد، اون دیگه به درد نمیخوره. میفرمایند وقتی میفرمایند که علیکه به هادن جالس، جالس هم زراره، زراره دو تا خصوصیت داره، یک فقیه هم، دو شما حق نداری معل واسطه از زراره چیزی رو بینی بشنوی، برو از خود زراره بشنو. اون وقت میفرمایند اخص المزامین این میشود که من یو خز و انه الخبر باید فقیه باشه. اخذ المزامین اونجاییست که من یؤخذ عنه قول الامام باید دیگه واسطه نخورده باشه. یه نفر فقط از امام شنیده میاد نقل میکنه، دیگه بین این یه نفر و امام واسطه دیگری نباشه. این فرمایش ایشون به نظر میرسه که یه مقدار قابل ملاحظه باشه و اون ملاحظهش این است که وقتی امام علیه السلام فرمود علیکم به حاضر جاله، جاله از کجا فقاهت درش معتبره؟ جاله فقیه هم بوده درسته، اما خصوصیت بارز این جاله اطلاع بر کلمات امام علیه السلامه، میدونه اخبار امام در نزد اینه. خصوصیت مهمش که راوی هم، یعنی که اون سائل هم همین رو متوجه شده، اما اینکه زراره حتما فقیهه و امام من حیثه و فقیهون اینجا داره میگه علیکه به حاضر جالس، از این جهت معلوم نیست که این خصوصیت مورد نظر امام در این بیان باشه. ما خصوصیاتی رو باید در اینجا ملاک قرار بدیم که برای ما معلوم باشه که ملاک هست. بل زراره فقیه بوده. عرض میکنم که ممکنه خصوصیات دیگه هم داشته زراره، اما این خصوصیت این فقاهت در اینجا مد نظر امام علیه السلام نیست. حالا این از کجا؟ این جالس دو تا خصوصیت داره، یک هو المطلع علی کلمات امام علیه السلام، دو فقیه. ما یقین داریم که این اولیش خصوصیت داره، دومش اما نمیدونی که خود زیاد داره یا نداره. حالا عرض کردم ممکنه زراره خصوصیات دیگه هم داشته باشه، اما اونی که الان برای ما یقینیه که خصوصیت داره در این جواب امام، اطلاع بر کلمات امامه. بله، سوال از امام. حالا باید مسائل رو بیاریم اینجا یاد باش نکردن ها. برسن ازا عرب سل حدیث، خوب که شما فرمودید معید ما شدن میگن ازا عرب سل حدیث فعلیه به حاضر جاله. امام بزنه اگه یه حدیثی از من بخوای بشنوی از این جاله سال، این خوب قرینه روشنی داره که فقاهت دیگه در اینجا معتبر نیست. نه نه، ممکن ای کسی مطلع بر روایات باشه اما خودش نتونه عرض شود که تطبیق اصل علی فرع انجام بده در زمان خود امام علیه السلام. بالاخره اصحاب امام از جهت علمی و فقاهتی درجات مختلفی داشتن، همشون که زراره نبودن، همشون محمد مسلم نبودن. پس ببینید ازا عرد تل حدیث در اینه خوبی شد بر این که فقاهت معتبر است. بفرمایید. بله همینه، حدیث هم آره، حدیث در باب احکامه، در این تردیدی نیست، اما فقاهت دیگه چرا خصوصیت داشته باشه که بگیم آقا لازمه این بیانی است که ازا کان المخبر و فقیه اینجا خبر حجیت داشته باشه. نه دیگه ازا عرفتن حدیث فعلیکه باز از جاره، مثل اینکه بله بوده اما این خصوصیت در نظر امام حالا مد نظر نبوده. در نظر امام اون چه که میخواسته امام به مخاطب بیان کنه این است که حدیث ما رو از این طریق بشنو شما، از این طریق دریافت کن، اما خصوصیت و فقاهت مد نظر نبوده. خب حالا عرض کردیم رسیدیم به این عبارت مرحوم آخون بله ها بله، اونم همینطور. اونم ببینید نکته دومی که فرمودن که عقد من دون واسطه باشه، خب میگم اگر امام میفرماد ازا عربت الحدیث فعلیکه به هاد الجاله، خب حالا اگر این جاله تمامت گفت ازا عربت الحدیث از من فلانی از من نقل میکنه، خب اینجا چه اشکال داره شاملش بشه؟ یعنی اطلاق داره، نداره ازا عربت الحدیث فعلیکه به هاد الجاله بلا واسطتن، اطلاق داره. یعنی اون چی که این میگه حالا این یا خودش مستقیم برای شما میگه یا معل واسطه میگه، اطلاق داره. یعنی شما باید بدونید که از قول او داره نقل میشه، یعنی اونم قابل مناقشه است. اون مسئله یه من دون واسطه هم قابل مناقشه است. بله ممکنه باشه، نمیخوام نصیب بخواهد بکنید، ولی اون میگه موضوعیت نداره در اینجا، خصوصیت نداره در اینجا. خب به این عبارت مرحوم آخون در کفایه رسیدیم، امشب آخون پیش مطالعه کنیم. عرض کردیم آخون میفرماید حالا در این میان توائف چهارگانه یه روایت که اخذ و مضمونن هست از حیث سند داریم، و اون روایت میگه خبره واحد ثقه به نحو کلی حجیت داره، و این رو هم امام شدیداً مورد مناقشه قرار میدن. ببینید تو فردا انشاءالله. و سلام الله علیه.